بنده اینجا استفاده کرد. گفت من اگر دست از کشتن اینها بر ندارید من از آن نمی کنم تا بمیرم. دو بار هم رفت تا پای مرگ. یارمی که محسن چیز جواهر نهرو و حتی جناح با ایشون بگفتن آقا دست از این گلندگی بردار، کارش نمیشه کرد، خود انقلابه، مردم خونی هم خشکین هم و خود انتقام میگیرن گاهی اوقات. حالا ما این رو به صورت حزبی و منظم که نمی کنم، از دست میده بیرون چی کارش کنیم؟ خب من این کار نمی کنم. و چی میگه که آقا این آخه این اشتران ناپذیره. حرف گاندی اینه، میگه اگر لازمه پیروزی کشتاره من این پیروزی رو نمیخوام.
بله
میاد کنار. آخرین نکته که در مورد گاندی باز نشون میده که چگونه یه رهبری دیدی براتر از مردم جامعهش داره این بود که وقتی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، انگلستان چون با آلمان مورد حمله آلمان قرار گرفت، خب نمیتونست در دو جناح درگیری داشته باشه. به هند که جنگ های استقلالش هم تقریبا بالا گرفت و مبارزات استقلالش هم گفت آقا بسیار من استقلالتو میدم بیاید امضا کنید. گاندی و نهرو و جناح و قدرداراش همه رفتن لندن برای امضای این قرارداد. وقتی که اونجا رفتن موقع بود که دیگه آلمان حمله به انگلستان آغاز کرده بود. گاندی گفت من قرارداد امضا نمیکنم. جانش گفت آقا یعنی چی؟ گفت من نه. این موقع موقع نیست ما از انگلستان جدا بشیم و ضربه به انگلستان بزنیم. گفتن آقا این فرصت تاریخیه، ما اگر حالا نکنیم هیچ وقت دیگه نمیتونیم بکنیم. گفت نه، دشمن اصلی از ما نیروهای نازی و فاشیسمه و ما باید در این موقع انگلستان ضعیف نکنیم که در مقابل اون ایستاده و من حاضر نیستم در این موقع بگیرم. استقلالم رو هم موقع که جنگ تمام شد، اگر تمام شد میگیرم. میدونید ما الان که نگاه میکنیم خب میدونیم جنگ چند سال دیگه تمام میشه، ولی اون که اون موقع نمیدونست که
بله.
جنگ تمام شد، آلمان ها پیروز بشن و هیچ وقت به استقلال هم نرسن. ولی گفت نه. و جالبی که در مدتی که ایشون به سالی که در لندن موند بعد از اون موقع به این اجازه سخنرانی هم نمیدادن، چون هر جا میرفت سخنرانی که ضد جنگ صحبت میکرد، اون موقع انگلیس ها احتیاج به تهییج مردم داشتن برای جنگ با آلمان ها و نمیخواستن مسئله ضد جنگ رو پذیرن، ولی به هر حال نپذیرن. خب نتیجهش این شد که بعد از اینکه جنگ تمام شد و استقلال هند رو دادند، از اون به بعد رابطه مردم هند و انگلستان و بخصوص یادی که از گاندی و سردارش دارن از نظر انگلیس ها و جهان اون موقع یک رابطه احترام‌آمیز بود.
بله.
هر کدوم از استقلال خودشون صحبت می‌کردن. هنوز هم هندی ها بدبینن به نیروهای خارجی. این نیست که من میگم که دلبسته نیروهای خارجی شدن، ولی که حداقل یه نوع رابطه محترمانه رو با هم آغاز کردن. همین که الان میبینید هند داره دیگه در گرفتار تکنیکش از اینجا و گاندی هم برای این جهان غرب شخصیت محترمی شد که بعدها مورد وساب مثل مارتین لوتر کینگ و برزارک همین راه رو رفتن و این چیزی جامعه، یعنی اون بهتر از جناهای نامیدی. به همه از وقتی که جناح اون لجبازی رو کرد که پاکستان رو از هند جدا کرد، میدونی حدود 2 میلیون آدمی هم کشته شدن.
بله.
و هنوز هم این دعوا وجود داره
کاملا. البته گاندی به انگلیس ها لطف کرد، اینا خودشی هم فاشیست ها چیزی کم ندارن، وقتی پای منافع میاد باید دیدینا چی کارن.
نه دیگه، اون موقع همیشه نسبیه دیگه، اون موقع جنگ های فاشیستی بود و اونا خطرناکترین بودن دیگه و بالاخره تونست به اون هند مستقلی که رابطه معقول با جهان داشته باشه حفظ کرد. همونطور که عرض کردم معقول به معنی سرسپرده نیست.
بله بله، نه بحث سرسپردگی نیست. بله.
شخصت سوم که میگم شاه اسماعیل صفویه. شاه اسماعیل صفوی این آدمی که در سن 7 سالگیش را افتاد با یه قرآن یک نشکست خود.
بله.
من باور خود شاه اسماعیل هم این بود که این شکست ناپذیره و خدا برای توجه خداونده. قزلباش ها که اصلا این رو داختم خدا میدونستنش یا تجلی خدا در وجود اون میدونستن.
جنگ های بزرگی هم کرد جان برقی، در جنگ های بزرگی هم شرکت کرد مثل عزبه.
بله
ها بود. بله
خیلی جنگ بزرگ. اون موقع با دولت عثمانی درگیر میشن در جنگ چالدران و در جنگ چالدران شاه اسماعیل شهامت و شجاعتی به سر میده که افسانه است که در خیلی تابلو قهوه‌خونه ها دیدید این هست. من حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی اون که حتی یک پهلوان بزرگ ترک بود شاه سلیم اینو مأمور کرد و تو جنگ دخالت نکن، همینطور وایس اون کنار تا اسماعیل یه موقعی که خسته میشه یا حواسش پرته بزن اونو بکش، فقط کارت همین باشه، کار دیگه نکن. و اسماعیل اون موقعی که تقریبا در حال شکست بود سلیم بهش حمله، این پهلوان بهش حمله کرد که بزنتش، جنگاور بزرگ ترک بود و شاه اسماعیل با شمشیر میزنه. اصلا افسانه است این مسئله و این واقع تاریخی، اگر واقع تاریخ نشدم باور نمی کنه که این میزنه کلاه خود این رو دو نیم میکنه، در این رو دو نیم میکنه تا روی سینش دو تیکه میشه. آدم گاه ها سیز میکنه چه قدرت بازویی وجود داشته که این با شمشیرش میزنه توپ رو به ساب پاره میکنه یا میشکنه بحثش رو. هنوز برای آدم، من هنوز هم هر موقع میکنم اگه اینا مستند نباشه میگم که اینها خیالات.
بله. توپخانه عثمانی هم با تعداد معدودی سرباز از کار میندازه.
بله. ولی بعد از خب در اونجا شکست میخوره، بعد متوجه میشه که آقا با شمشیر به جنگ توپ نمیشه رفت.
البته با یه لشکر جابرقی، با یه لشکر حدود 20,000 نفر در مقابل یه لشکر 200,000 نفری هم هست، با چندین ارتش اروپا در نبرد دیده مثل ینیچری و استانبول و غیره.
قبلا اینا رو هم داشته، ولی آنچه که اون متوجه میشه ببینید در توپ خونه یارو با مثل دو کلمه دو مرتبه تر شما توپ میدازه.
دقیقا
شما نمیرسید اون که برسی به اون که با شمشیر به جنگی اون دوز میزنه، شما همهرتون رو هی قلقم میکنه دیگه، هرچه هم میاد تو را میزنه. دید داستان متوجه شد که تکنولوژی جنگ یعنی چی و متوجه شد شهامت و شجاعت به جای خود، ولی در مقابل تکنولوژی برتر نمیشه کاری کرد. به عملت اومد در درون کنام خودش، در حتی اونجایی که فتح کرده بود که همون ایران کنونی ما به اضافه آذربایجان و اون بخشایی که از دست دادیم در ترکمنچای گلستان و افغانستان، اون موقع این محدودی که کرده بود
اران و قفقاز
نگه داشت دیگه، مثل شیر زخمی رفت اونجا نشست. بعد چنگ و نزده نشون داد که من اهل دنبار دیگه نیست، نمیم با دولت عثمانی. دولت عثمانی دو سه بار هم تا تبریز اومد که اینو تحریک بکنه، گفت نمی کنم. ولی در این حال نشون داد و جنگاور بزرگی و سلطان سلیم نام می ترسیدن که این میگه من حمله نمی کنم، ولی اگه بهم حمله کردی من از ازدواشا تیکه تیکه تو بکنم.
بله.
به خونم نمی دارم بیان، مرز رو نگه داشت. حتی ما داریم که پادشاه مصر در اون موقع چون او هم مورد خطر حمله عثمانی بوده، به شاه اسماعیل پیام میده که آقا ما از دو طرف به صورت دیچی حمله کنیم و دولت عثمانی رو شکست بدیم. ارزیابی ایشون این بود که باز با شمشیر نمیشه، با توپخانه جنگی نمیپذیره و نتیجتا این که عثمانی بعد میره مصر هم فتح میکنه و شاه اسماعیل در همین مجموعه مرد خودش میکنه.
بله.
باز مقایسه وقتی که آقای خمینی ما در خرمشهر اون با عیسی و شهامت و جنگاوری واقعا جانبازان تونست با دست خالی سربایان علاوه بیرون بکنیم. خب اون ایسایی که روی مین راه میرفتن با دست خالی میشنگیدن و همه این کار کردن، دنیا مسهور این به صاف شهامتی بیبا که این جانبازها و مردم شد که زن بچه، حتی زن و بچه ها واقعا می جنگیدن. من مقدار زیادی کتاب هست به چطوری دختران محجبه اینها سنگر به سنگر هم دوش مردان می جنگید. چیزی تکنولوژی باز دوباره ایشون نمی فهمیدیم رو دقا امریکا نمیاد، اولا نمیاد اصلت تو بعد از آمریکا و اینجاها بخاره، خودی که تولد کننده اسلحه نیستی که، به تو اینقدر اسلحه نمیدی که تو بری عراق بگیری و بعد عربستان بگیری.
بله.
مگه دیوانه است که این کارو بکنه؟ همون حد اسلحه به تو میده که به اون برای میده، اینقدر که شما هم تو جنگ فرسایشی بکنه، چون اسلحه تو بعد از اونجا بخاره، تو تولد کننده اسلحه نیستی. تو همون داستان ایران کن سابقه رو داره که حرفا همه برخیم بودی و پارت ما نداشتیم.
بله.
دوم اینکه اون با آواکس و درگالشون بالا نشسته، حرکت هر گروه گردان و گروهانی رو زمین میبینه و تا عراق گزارش میده. اون دیگه تکنولوژی برتر کارش نمیشه کرد با این تکنولوژی برتر. کشتی تو دریا وایستاده اصلا نمیادن بره، از اونجا بمباران میکنه. و بنابراین یعنی مشکلی که شاه اسماعیل فهمید، آقای خمینی که خب طبیعی بود که نمیفهمید، آقای رفسنجانی رو نمیدونم اینا آخرش جنگ ندیده خب نفهمیدن، نتیجاش رفتن به شکست وحشتناک بعد 7-8 سال و مجبور شدن جام زهر رو سر بکشن. یعنی بینش آقای خمینی از بینش پاسداراش اگه کمتر نبود بیشتر نبود.
بله.
آخرین شخصیتی که میخوام بگم نلسون ماندلا است.
بله.
میدونید وقتی در آفریقای جنوبی به ساب نظام آپارتاید دیگه در حال برچیدن بود، من یادم خودم اون موقع و هر چی هم اون موقع شما تو روزنامه ها میکندید با متفکرین صحبت میکردید، کار اهل روشن فکرار میکندید، همه منتظر یک حمام خون بودن.
بله.
اون سارها زیر دست اربابان سفیدیشون استثمار وحشتناک شده بودن و طبیعتا بسیار خونین بودن. از اون بدتر این بود که سفید پوستان توسط سیاهانی مثل زوله ها اینها
مابده زوله ها رو
بله بنابراین این نیروهای آفریقای جنوبی نه تنها متنفر از و در منتظر گرفتن انتقام از اربابانشون بودن و شاید بسیار از سیاهان شب به خواب میرفتن با عشق یا با رویای این که حس بردار روز میتونن اون ارباب زوربود جنایتکارشون تیکه تیکه بکنن. مهمتر این بود که اینا خونین هم بودن از دست زوروها و همون روزها این درگیری ها آغاز شده بود. چند درگیری بدی به نزولوها و قرزالت بیش اومد، با سیاه پوستان در اومد، با سفید پوستان در اومد، مرتب این انتظار حمام خون بود. این نرسا مندلا بود که معجزه ای کرد که واقعا این انسان غیر دینی معجزه ای کرد که پیامبرانی که وعدش میدن هیچ وقت نتونستن بکنن. یک جامعه رو اینطور پر از کینه و خشم و نفرت تبدیل به جامعه ای کرد که به همراه توتو اون کمیته مشهور حلیل حسیاب رو گذاشت و شعارش همین بود که اینها بیان هر کسی بیاد گناهانش رو بگه
بله.
و علنی در دادگاه بگه اون اصطلاح معروف میبخشیم اما فراموش نمی کنیم. بله. در حقیقت اینو از صحنه سیاست برای همیشه برن بیرون و همه امتیازاتشون هم پس بدن ولی در این حال انتقام نگرد.
بله.
این قیمت به ارزون به دست نیاورد. میدونین همسر ایشون کسی بود که ایشون گفتن مادر وطن و اون کسی بود که ماندلا رو در طول 6 سالی که در زندان بود در اثر مبارزات این بود که ماندلا ماندلا شد و بسیار بسیار شخصیت محبوب بود. ولی این یک سری چند فوتبالیست و بچه های جوانی که چی میشودن ولی که باش مخالفت کرده بودن داده اینا رو کشته بودند. ماندلا مگفت اون قانونه، اینم بعد یه پایدار با من این رو کاملا یادم میشه. اون روزها بسیاری از روشنفکران آمریکا، سیاهان در اروپا دفتر داده علیه ماندلا از دست ماندلا عصبانه بودن که آخه این قهرمان بزرگ و مادر وطن رو به دادگاه کشیدن واقعا توهینه. ولی اون این کار کرد و با اون کارش نشون داد که هیچ کسی برای قانون نیست. اگر از قانون میگیم یعنی این، و اگر از مسئولیت میگیم یعنی این، یعنی ایشون هم باید جلو دادگاه پاسخگو باشه. خب با این طریقش این جامعه آماده خونریزی بزرگ رو این آرام این دارتر رو گفتم. حالا میریم برای انقلاب ایران.
بله،
در انقلاب ایران میدین اتفاق گفتاد چه چیزی 90 چند درصد جامعه پشت سر آقای خامنه‌ای بودن. ساختار قدرت به هم بسته بود، هیچ کس از هیچ کس حرف شنوی نداشت. یادتونه که یکی بر چپا بود، یه بر مجاهد بود، نمیدونم یه بر این بود، یه بر اون بود، یه بر این دیندار بود، یه در بازرگان بود، یه قوضی علمیه بود، هر کیا به هر کی بیه شکلی داشت بر خودش میچرخید.
بله.